بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. این جلسه در ارتباط با بابی به نام تذاکر الاخوان، این که برادران دینی یک دیگر را متذکر کنند به اهل بیت و یاد کنند اهل بیت را و ذکر کنند فضائل اهل بیت را و علوم اهل بیت را و ملاک مذاکره ها و ذکر ها و تذکر های اونها، ائمه علیهم السلام و ولایت اونها و فضائل و مناقب و علوم ائمه علیهم السلام باشه. این عنوان باب هست، تذاکر اخوان، یعنی با محوریت علوم حق اهل بیت یکدیگر را متذکر کنند و اهل ذکر باشند با محوریت علوم اهل بیت. از اون ابوابی است که اگرچه در این باب احادیث زیادی نیامده، 7 حدیث آمده، اما تمام احادیثش مهم هست و از اون ابوابی است که واقعا ارزشمند هست، به این جهت که ارزش داره، که یعنی منظورم این هست ارزش داره که انسان چند دور این باب رو بخونه و حفظ کنه عملا. یعنی از اون ابوابیه که خوبه حفظ کنیم، حداقل حالا اگر کسی عربیش هم خوب نیست حداقل مضامینش رو حفظ کنه. یادم میاد در کتاب شریف حلیت المتقین هم مرحوم علامه مجلسی به مناسبت بعضی از ابواب روایات همین باب رو بخش قابل توجهش اونجا آوردن و که خوب هست به حساب در آداب مهمانی و دور هم بودن و معاشرت مؤمنین با محوریت ذکر فضائل و مناقب اهل بیت. خیلی خب، توضیحات زیادی نمیدم تا وارد بشیم به احادیث و در ارتباط به خود احادیث مطالبی رو با هم دیگه مطرح کنیم. امیدواریم انشاءالله برای ما و همه دوستان و برادران دینی و ایمانی این اتفاق بیفته که واقعا جلسات ما جلسات ذکر بشه، جلسات ارتقاء علم و معرفت بشه با محوریت فرمایشات و علوم اهل بیت علیهم السلام. حدیث اول از علی ابن ابی حمزه هست، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود شیعتنا الرحماء بینهم، شیعیان ما اهل رحمت و عطوفت به یکدیگر هستند، در بین خودشون به یکدیگر اهل رحمت هستند، رحیم به هم هستند. بعد حضرت اوصاف شیعه رو بیان فرمودن، خب مشخصه بعضی از اوصاف شیعه که در این روایت مهمترین و رکنیترین وصف شیعه است که مربوط به هویت تشیع اوست، فرمودن که الذین اذا خلو ذکر الله، شیعیان ما کسانی هستند که بین خودشون با هم رحیم هستند و زمانی که خلوت میکنند با یکدیگر خدا را یاد میکنند. بعد بلافاصله حضرت توضیح میدن مراد من از ذکر خدا چیست. حضرت فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما از ذکر خداست، از اون جنسه، از اون سنخه. بارها در جلسات اصول کافی، در همین جلسات مربوط به توحید بود و ابواب دعا، اینها در کتاب دعا یادم یکی دو جلسه مفصل این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم در مجموعه روایات وقتی صحبت از الله می شود مراد از الله فقط ذات خداوند نیست، خود خداوند نیست، فقط مراد مجموعه امور توحیدی هست. اهل بیت هم درش هستن، انبیا هم هستن، شیعیان هم هستن. همونجا که می فرماید الله، مراد سیر توحید هست، عالم توحید هست، آنچه که مربوط به خدا و منصوب به خدا و اسمت دارد و امثال اینطور امور هست. لذا حضرت اینجا وقتی میفرمان شیعیان ما کسانی هستن که زمانی که خلوت میکنند خدا را یاد میکنند، حضرت سریع میفرماد ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما از ذکر خداست، از اون جنس، از اون سنخه، از همون وادی هست. بعد جمله بسیار مهمی رو فرمودن، این از اون جملاتی که باست باید در مسائل ارتباط توحید با ولایت مطرح بشه. فرمود انا اذا ذکرنا ذکر الله، همانا امر از این قرار است، ما زمانی که ذکر بشویم خدا ذکر شده. خیلی این قاعده مهمیه، مثل این که بفرماد زمانی که ما شناخته بشیم خدا شناخته شده، زمانی که ما محبوب بشیم خدا مورد محبت قرار گرفته. هر کس ما رو دوست بداره خدا رو دوست داشت. انگار فرض بفرمایید در زیارت جامعه که مثلا داره السلام علی الذین من عرفهم فقط عرف الله، سلام بر اون آقایانی که هر کس اونها رو شناخت خدا رو شناخت، هر کس اونها رو دوست داشت خدا رو دوست داشت، هر کس اونها رو دشمن داشت خدا رو دشمن داشت. درسته؟ حالا انگار اونجا فرض بفرمایید این جمله رو میشه اضافه کرد، السلام علی الذین اذا ذکروا ذکر الله، مثلا همچین تعبیری، سلام بر اون آقایانی اون افرادی که هر وقت یاد بشوند خدا یاد شده است. این میشه تعبیر زیارت که مثلا یک شیعه بر اساس روایات بسازه، یعنی تألیف کنه، خودش ابداع کنه، اختراع کنه، که اختراع هم هست هم اختراع نیست. چطور اختراع هست؟ اختراع از این جهت هست که خب در متون زیارات مرسوم نیست. از چه جهت اختراع نیست؟ از این جهت اختراع نیست که از روایات گرفته شده، از جیبمون در نیاوردیم. اهل بیت اذا ذکروا ذکر الله، این قاعده است، یاد اهل بیت یاد خداست، یاد شیعیان اهل بیت یاد اهل بیت، یاد اهل بیت یاد خداست، یاد علوم اهل بیت یاد اهل بیت است، یاد اهل بیت یاد خداست، تمام اینها ذکر الله. بعد حضرت از اون طرف هم فرمود و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان، دشمنان ما یاد بشن شیطان یاد شده. بنده اضافه میکنم علوم دشمنان ما یاد بشه شیطان یاد شده، دشمنان ما یاد شدن، یعنی جریان ضد توحید یاد شده. خب این هم مطلب برابری بین حق و باطل هست. این دم و دستگاهی که در دستگاه توحید واقعیت هایی که حاکم هست که اگر خدا یاد شود ما یاد شدیم، ما یاد بشیم خدا یاد شده، علوم ما یاد بشود خدا یاد شده و ما اهل بیت یاد شدیم، ذکر اینا همه ذکر الله است. اون طرف در دستگاه شیطان هم هست، کسی که از غزالی تعریف میکند، از فخر رازی تعریف میکند، از ابن عربی تعریف میکند، به عنوانی که سنی هستن، اینا مخالف مکتب و مرام اهل بیت هستن، از اینا تعریف میکنه به عنوان علما و دانشمندان، زحمتکش ها و محققین، چنین چنان علوم اونها رو بزرگ میشمارد. فخر رازی صاحب چنین مثلا علوم هست، علوم رو خیلی خوب فلان کرده، تمجید میکند امام فخر رازی، امام غزالی، امام چنین، امام چنان، مولوی فلان. این افرادی که این کار رو میکنن، اینها در حقیقت دارن ذکر میکنن دشمنان اهل بیت، و زمانی که دشمنان اهل بیت ذکر بشن شیطان ذکر شده. یعنی این فرد به جایی که مشغول ذکر الله باشه، و حداقل اگه ذکر الله نمیخوای داشته باشی ساکت باش، به جایی که از این دو مرحله در این دو مرحله باشه، از این دو مرحله عبور کرده و به ذکر شیطان رسیده. و اینها گناهان بسیار سنگینی است، یعنی گناهان کبیره بسیار بزرگی است که پاک شدنش و برطرف شدنش خب خیلی مشکله، یعنی باز باید انقدر ذکر الله و ذکر اهل بیت رو قوی انجام بده که اینو پاک بکنه و کفاره بکنه. حدیث دوم باز از حضرت صادق علیه السلام هست که حضرت فرمودن، به طور کلی فکر میکنم تمام احادیث این باب همش مربوط به امام صادق علیه السلام است، اونطوری که دارم میبینم، غیر از حدیث پنجم که از امام باقر علیه السلام است، حدیث هفتم از امام کاظم است. خب حدیث از امام صادق علیه السلام، حدیث دوم، حضرت فرمود تزاورو. خب حالا این نکته رو عرض بکنم که شاید بعضی بگن که خب حالا همش از حضرت صادق هست، چه نکته ای داره؟ از امام باقر، امام صادق و امام کاظم، یعنی سه امام پشت سر هم، داریم میبینیم این فرهنگ سازی داره صورت میگیره، یعنی یه فرهنگ داره شکل میگیره به دستور اهل بیت که آقا شیعیان دور هم بنشینید علوم ما رو مذاکره کنید، دور هم بنشینید احادیث ما رو بخوانید، دور هم بشینید یاد ما باشید، ذکر فضائل و مناقب ما رو کنید. میبینید ائمه سه امام پشت سر هم تأکید بر این مطلب دارن. حالا فقط کتاب شریف کافی که نیست، در این باب روایات متعدد دیگه در کتاب محاسن، در کتاب شیخ مفید و شیخ صدوق و طوسی و اینها هم، و در بهار الانوار جامع‌تر بیان شده که میبینیم ائمه ما در اون دوره که یه خورده دستشون باز شد و براشون ممکن شد که این مطالب رو به شیعیان بفرماین، اینطور فرهنگ رو ساختن واقعا و میخش رو محکم کوبیدن، و ما هم باید این راه رو ادامه بدیم، چون ما در عصر غیبت مهمترین دستگیری که داریم همین روایاته. در عصر غیبت چه در حوزه فقه اصغر، چه اوسط، چه اکبر، یعنی چه در حوزه احکام، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه اعتقادات، مهمترین دستگیری ما و مهمترین سرمایه ما همین روایاته. ما دیگه چیز دیگری نداریم. آیات کریمه قرآن هست، ولی خب اونها بدیهیات و اینها هست، یعنی آیات قرآن، حالا داستان آیات قرآن متفاوت است، نمیخوام وقت الان گرفته بشه. در این حال با اینکه قرآن کریم حجت هست و خدمت شما عرض کنم که باید بهش رجوع هم کرد، تدبر هم کرد، ازش درس هم گرفت، عمل هم کرد به قرآن. در عین حال ولی عمده سرمایه شیعه روایات اهل بیت هست. خب به خاطر همین از زمانی که امام باقر علیه السلام آمدن و شروع کردن به تعلیم علوم و بعد امام صادق و بعد امام کاظم و بعد سایر اهل بیت، خود همین ائمه هی تاکید کردن که آقا احادیث ما رو بنویسید، احادیث ما رو منتقل کنید، نشر بدید، دور هم بنشینید بگویید، حفظ کنید. یعنی این فرهنگ رو به شکل‌های مختلف تقویت کردن که همه اینا روایات داره. خیلی خوب، حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود تزاورو، زیارت طرفینی کنید، یعنی فقط من نیام منزل شما، فقط شما نیام منزل من، رفت و آمد کنید بر محور زیارت، با نیت زیارت تو خونه همدیگه برید. چرا؟ فرمود فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم. چند تا اتفاق مهم میفته، دو اتفاق مهم در زیارت کردن شما میفته. یک، شما وقتی همدیگر رو زیارت میکنید قلبهای شما احیا میشه، همون حالت محبت، خلاصه دنیویش رو بخوام خدمت شما عرض بکنم، همون حالتی که وقتی به صورت هم نگاه میکنیم، تبسم میکنیم، مصافحه میکنیم، معانقه میکنیم، خوشحال میشیم هم رو دیدیم، همین به تعبیر امروزی انرژی های مثبت از هم میگیریم و انرژی های منفی که در وجود ما ایجاد شده تخلیه میشه از وجود ما، چون نور میاد ظلمت میره، میره میچسبه به اصل خودش، میره میچسبه به اون مبادی و منابع ظلمت. خود همین فرمود احیاء قلب شما، از قلب شما زنده میشه. خیلی زیباست، خیلی زیباست، فرمود زیارت کنید، تو خونه همدیگه برید، این قلب شما رو احیا میکنه. نکته دوم چه اتفاقی میفته؟ فرمود و ذکرن لأحادیثنا. ببین چقدر زیبا فرموده، پیش فرض گرفتن حضرت، مسلم گرفتن که شما وقتی همدیگر رو زیارت میکنید خب احادیث ما رو هم میخونید دیگه، پس احادیث ما هم احیا میشود، ذکری از احادیث ما هم میشود، احادیث ما زنده میشود، یاد میشود. ببینید حضرت ادبیات چطور هست، فرمود همدیگر رو زیارت کنید، چرا که در زیارت شما احیاء قلوب شماست و یاد احادیث ما. یعنی این اصلا مطلبی که باید باشه، حتما اینطوره، نمیشه دو تا شیعه سه تا شیعه با هم جمع بشن یادی از اهل بیت نکنن، یادی از امامشون نکنن. بعد حالا احادیث ما اهل بیت که ذکر میکنید با هم چه فایده ای داره؟ احادیث فرمود و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض، احادیث ما باعث میشه شما به همدیگه عطوفت پیدا کنید. دقت کنید اینجا توضیح باید عرض بکنم که ما روایت رو انشالله همونطوری که هست بفهمیم. مرحوم علامه مجلسی و بعض دیگه از بزرگان که اینجا شرح زدن به این حدیث شریف، اینجا گفتن اون احادیث ما شما را به یکدیگر معطوف می کند، این یعنی این که اون احادیثی که بیان حقوق مؤمنین را بر یکدیگر می کند و اون احادیثی که در اون احادیث بیان شده که هوای همون رو داشته باشید و به هم قرض بدید و تنفیس کرب و مشکلات هم رو بکنید، مشکلات هم رو برطرف بکنید و امثال اینها، چون در ملاقات مؤمنین این دست احادیث هم مطرح می شود و این دست احادیث باعث میشه که شما به همدیگه معطوف بشید، عطوفت پیدا کنید، در حالی که اینطور نیست، حدیث این نیست. به نظر میاد نخیر، نفس مطرح شدن حدیث، نفس این در هر حوزه‌ای، در هر موضوعی که بین دو شیعه حدیثی مطرح بشود در مورد احکام، اعتقادات، اخلاق، فروع دین، آداب، مستحبات، مکروهات، در هر موضوعی وقتی مطرح می شود، این حدیث باعث می شود نور ایمان در این مؤمن و در اون مؤمن تقویت می شود. نور ایمان که تقویت شد، خود به خود این تقویت نور ایمان افراد رو به هم چیکار می کنه؟ جلب می کنه و جذب می کنه. خود تقویت نور ایمان سبب این موضوع می شود. لازم نیست موضوع اون احادیثی که می خوان با هم دیگه صحبت بکنن حتما در ارتباط با اهتمام حقوق برادران مؤمنین به هم باشه، نه. لذا حضرت فرمود احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض، احادیث ما بعضی از شما رو به بعضی دیگه، یعنی شماها رو به یک دیگر معطوف می کند، عطوف می کند، متوجه می کند. خب اینم نکته ای بود که به نظرم خیلی ضروری بود. بعد حضرت فرمود فإن أخذتم بها رشدتم. خب حالا وقتی شما در همدیگر رفتی زیارت کردید و در این زیارت ذکر کردید احادیث ما رو، خب اگر حالا این احادیث رو بهش عمل کنید، رشد پیدا میکنید و نجات پیدا میکنید. رشدتم و نجوتم، هم رشد میکنید، تعالی پیدا میکنید، هم نجات پیدا میکنید. و إن تركتموها علیاذ بالله زللتم و هلكتم.
اگر اما احادیث ما رو خوندید اما ترک کردید، عمل نکردید، توجه نکردید، هم گمراه میشید هم هلاک میشید. بعد حضرت اینجا یک نکته خیلی مهم میفرمودن دیگه، من هی میگم مهم، واقعا مهمه، یعنی خجالتم میکشم هی تکرار کنم، هی بگم مهمه مهمه، ولی واقعا خب چه عرض کنم، خیلی قواعد اساسیه. حضرت فرمود فخذوا بها، پس وقتی احادیث ما رو در این زیارت ها و رفت و آمد ها برای هم نقل میکنید، به این احادیث اخذ کنید، عمل کنید، این احادیث رو عمل کنید. بعد فرمود و انا به نجاتکم زعیم، من خودم زعامت نجات شما را به دست میگیرم. این ضمانت امام صادق علیه السلام پای این مطلب است. شما در رفت و آمد هاتون امر ما اهل بیت رو احیا کنید. فرمود من زعیمم، من کفیل این مطلبم، من ضامن این مطلبم که شما نجات پیدا کنید. تمام دیگه، یعنی وقتی امام معصوم اینطور ضمانتی میدن کار تمام هست، یعنی حرفی برای گفتن باقی نمیماند که بنده بخوام بگم چقدر مهم هست یا چقدر مهم نیست، مطلب مشخصه. حدیث سوم از عباد ابن کثیر میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا من یک به یک قصه گوی، داستان گوی، داستان سرای، تاریخ گوی، قاص یعنی روایت کننده قصه و مخصوصا قصه های کاذب یعنی قصه های دروغ، حالا این بحثی هم هست که قصه های دروغ رو بعضی از فقها اصلا در قدما خوندنش رو حرام کردن، این روایاتی داره، آیاتی داره، مسائلی داره، مرحوم علامه مجلسی هم در فکر میکنم یا حق الیقین هست یا حیات القلوب هست اونجا این موضوع رو مطرح کردن که مثلا یک خیال سرایی هست، یک خیالاتی، توهماتی هست، هی ما بشینیم برای هم بخونیم اینها رو، حالا چه در قالب شعر باشه چه در قالب نثر باشه، به هر شکلی بالاخره بعضی از فقها اشکال کردن. من نمیخوام بگم که پس حرام است حتما، ولی بالاخره مذموم هست، یعنی کراهت داره که انسان به داستانهای تخیلی خیالی بپردازد. اینو توجه بکنیم، ذهن انسان، درون انسان، قوایی که خداوند به انسان کرامت فرموده خیلی خیلی ارزشمندتر و بالاتر است از این که ما بخوایم اونو صرف، اون قوای خودمون صرف تخیلات، توهمات ذهنی افراد دیگه بکنیم. حالا میخواد در قالب عرض کردم شعر باشه، شعر مفصل پرداستانی، یا اینکه در قالب متن و نثر باشه، اگر مشتمل بر دروغ باشه اینو بعضی اشکال کردن و فرمودن حرام، آیات قرآنی هم داره. ذیل همین حدیث شریف هم اونطوری که خاطرم هست اگر رجوع بفرمایید به مرات العقول، علامه مجلسی بعضی از مطالب رو بیان کردن. خب ذیل همین حدیث شریف راوی میگه که من به قصه گویی که قصه یعنی دروغ نقل میکرده مرور کردم، گذشتم، او میگفتش که هازل مجلس لایش الذی لایشقا بهی جلیس، اگه بیاید تو این مجلس من بشینید به این قصه های من گوش بدید شقی نمیشید، گمراه نمیشید، یعنی حالت یبوست باطن پیدا نمیکنید، روحتون نرم میشه، روان میشه، همچین تعبیری. بعد امام صادق علیه السلام فرمود هیهات هیهات، به شدت یعنی حضرت مقابله کردن، هیهات هیهات، هیهات یعنی بعد، یعنی خیلی دور است، خیلی دور است، بعید است، شدنی نیست، نمیشود. ما در نحو که میخوندیم و در لغت که میخونیم خیلی وقتا هیهات رو به معنی بعده میگیرند، میگن هیهات یعنی خیلی دور است، اما در روایات که نگاه میکنیم اهل بیت برای اون چیزهایی که شدنی نیست به کار میبرن، نه چیزهایی که بعیده. خب حالا یه نکته باز عزیزانی که اهل تحقیق و دقت هستن توجه بکنن به این نکات، هیهات هیهات، حضرت فرمود نمیشه چنین چیزی، اخطأت استاههم الحفره، این افراد به گمراهی رفتن، به خطا رفتن، حرف باطل زدن، یک ضرب المثلیه که حرف بی جایی رو در غیر جاش زدن، حرفی رو در غیر مکان خودش به کار بردن، همچین مجلسی مجلسی نیست که انسان به شقاوت نرسه. بعد حضرت فرمودن، انگار میخوان بفرمان اون مجلسی که لایشقا بهی جلیس، کسی که در اون مجلس بنشیند شقی نمیشود، چه مجلسی است؟ اونجا اینجا حضرت دارن توضیح میدن، میفرماند برای خدا ملائکه ای هست سیاحین، سیاحت کننده، میچرخند در این کره زمین دور میزنن، میچرخن، ملائکه کارشون اینه. سول کرام الکاتب، اینا غیر از کرام الکاتبینن که اعمال انسانها رو ثبت میکنن، نه اینا اصلا کارشون سیاحته، میچرخن در زمین. پس هرگاه این ملائکه وظیفه‌شونه، هرگاه بگذرن به گروهی که یذکرون محمدن و آل محمد، که دارن در روی این کره زمین در یک جایی در یک مکانی ذکر محمد و آل محمد را میگویند، اون ملائکه سیاحین به یکدیگر میگویند قفو به ایستید، فقط اصبتم حاجتکم، به اون خواستتون رسیدید. معلوم میشه کار این ملائکه سیاح و سیاحت کننده این هست که دور بزنن و بچرخن روی کره زمین ببینن کجا چه کسانی دارن ذکر اهل بیت رو میکنن به خوبی. اینا به همدیگه میگن بایستید، فقط اصبتم حاجتکم، به خواستتون رسیدید، به مطلوبتون رسیدید، به حاجتتون رسیدید. تعبیر عجیب آقایون اینه، باز عرض کردم این باب خیلی باب مهمیه، نکات عجیبی در روایات. فیجلسون و یتفقهون معهم، اون ملائکه به همراه این شیعیانی که دارن ذکر اهل بیت را میکنن و احادیث اهل بیت را مطرح میکنن مینشینند، اون ملائکه توی مجلس مینشینند و اون ملائکه به همراه این شیعیان یتفقهون، تفقه میکنن یعنی دانش افزایی میکنن، علمشون بیشتر میشود. فیتفقهون معهم فاذا قاموا، زمانی که این گروه بلند شدن و شیعیان بلند شهر که از رفت خانه خودش، این ملائکه اینا رو ثبت میکنن، حفظ میکنن. آدو مرزاهم، زمانی که مریض میشن میان عیادت اینها. و شهدو جنازهم، هر وقت مردن ملائکه میان به تشییع جنازه شون. و تعاهدو غائبهم، زمانی که یکی از اینا غائب میشه سفری میره، هوای زن و بچه‌شو دارن، هوای کارهاشو دارن. خب این خیلی مهمه. بعد حضرت فرمود این مجلس مجلسی است که جلیس و این کسی که در این مجلس مینشیند شقی نمیشود. فرمود فذالک المجلس الذی لا یشقی به جلیس، این مجلس مجلسیه که کسی در این بنشیند شقی نمیشود. پس اگر ما دیدیم فردی، حالا منبری از مدعی است، عالم است، کتاب نویس است، عمرشو در راه اهل بیت گذروند و اینا، حالا از دنیا رفت، اهل حدیث بود، اهل معارف اهل بیت بود، اهل احیای امر اهل بیت بود، کتاب نوشت، بالاخره به شکل‌های مختلف فعالیت‌های دینی که حالا از دنیا رفت، ما بگیم در تشییع جنازه این فرد ملائکه شرکت می‌کنه، دروغ گفتیم؟ نه، ما با توجه روایات گفتیم حرف درستیه. شهدو جنازه، میان تشییع جنازه ملائکه، کسی که عمرش در راه امام حسین و اهل بیت و امام زمان علیه السلام و سایر اهل بیت صلوات الله علیهم گذرونده است، آیا ملائکه نمیان تشییع جنازه؟ قطعاً میان تشییع جنازه. اینم حدیث سوم. حدیث چهارم از حضرت صادق علیه السلام، این هم مربوط به ملائکه است. حضرت فرمود ان من الملائکه الذين في السماء ليطلعون الى الواحد والاثنين والثلاثه. خدا رو واقعا شکر میکنیم که این احادیث رو دیدیم تو این دنیا. واقعا من که لذت میبرم، خودم واقعا لذت میبرم، چه نکاتی، چه مطالبی. امام صادق علیه السلام فرمود بعضی از ملائکه هستن در آسمان، اینها میان سراغ یک نفر، دقت کنید، یک نفر و دو نفر و سه نفر، در حالی که اینها ذکر فضل آل محمد را میکنند. و هم یذکرون فضل آل محمد، ذکر فضائل آل محمد را میکنند. یعنی دو نفر با هم نشستن دارن ذکر فضائل میکنند، این ملائکه میان. سه نفر نشستن با هم ذکر فضائل میکنند، این ملائکه میان. برید دیگه بالا تا هزار نفر و ده هزار نفر و هرچی. اون نکته عجیبش اینه، فرمود الال واحد والاثنین، حتی یک نفر باشه خودش نشسته داره در فضائل آل محمد فکر میکنه، یا داره فضیلتی از فضائل اهل بیت را میخواند، یا دارد مینویسد. خب این خیلی مطلب عظیمیست. این ملائکه میان و میگویند، به همدیگه میگن، این ملائکه با هم دیگه صحبت میکنن، میگن اما ترون الها اولا فی قلتهم و کثرت عدوهم یصفون فضل آل محمد. با تعجب با هم و با عظمت یاد میکنن از این یک نفر یا دو نفر یا سه نفر. میگن که آیا نمیبینید این گروه با اینکه تعدادشون کم هست و دشمنانشون خیلی زیاد هست، آیا نمیبینید اینا در چنین شرایطی دارن فضیلت اهل بیت رو ذکر میکنن، فضایل آل محمد رو توصیف میکنند؟ بعد گروه دیگری از ملائکه در پاسخ این ملائکه میگن ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. آیه قرآن رو میخونن، میگن بله این فضل خداست که خدا به هر کسی بخواهد میدهد، این توفیق خاص، رزق خاص هست، از مصادیق شمول رحمت رحیمیه خدا هست، شامل هر کسی نمیشه و خداوند صاحب فضل عظیم است. این فضل عظیم رو خداوند شامل حال هر کسی نمی کند. اون کسانی که مشغول امر فضائل آل محمد علیه السلام هستند و مشغول مقامات و ذکر فضائل و مناقب اهل بیت هستند، اینها اونهایی هستند که مشمول فضل عظیم خداوند شدن، افراد خاصی هستند. این رو دقت بکنیم. حالا در اون زمان تقیه بوده، سختی بوده، ترس بوده، واقعا شرایط زندگی ها مقتضی این که افراد بخوان بنشینن و با هم صحبت بکنن به این شکل نبوده، اما این روایت مال اون زمان نیست، همین الان هم هست. لذا ما در ادعیه مربوط به عصر غیبت مثل دعای افتتاح میخونیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا و تظاهر الزمان علینا، زمان بر علیه ماست، دولت ها، حکومت ها، سیاست ها، ابرقدرت ها، تواقیت بر علیه تشیع. تعداد شیعیانی که مستقیم الفکر هستن واقعا در بساط اهل بیت دارن تعداد کم، دشمنان تعداد زیاد، وهابیت، مخالفین یهود غیره تعداد زیاد. بعد خب دنیا جذابیت خاص خودش هم داره دیگه، هر دنیایی، هر زمانی، هر دوره‌ای جذابیت ها و اون زهرت الحیات دنیا برق داره، جذابیت داره. اما گروهی اینها خداوند به اینا لطف کرده، اینا عملا در حقیقت از تمام اون امور دنیا گذشتن، از تمام اون دشمنی ها، از تمام اون تعداد کم، یا تعدادم کم باشه، میگه باشه کم باشه ولی ذکر فضائل آل محمد کنیم، تعداد کم باشه کاری نداره به این که اثر میکنه یا نه، منتشر میشه یا نه، چه نتیجه ای میده. این اصلا دست به این کاری، به این کارا نداره. دست از ذکر فضائل اهل بیت برنمی داره، دست از ذکر و مذاکره علوم اهل بیت برنمی داره. این فرمود که این مورد تعجب ملائکه میشه و ملائکه میگن ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم. حدیث پنجم باز از احادیث مهم هست، به چند مدل هم در روایات مطرح شده، به چند وجه، به چند شکل، با ادبیات و الفاظ مختلف. از امام باقر علیه السلام میسر میگه حضرت به من فرمود که اتخلون آیا خلوت میکنید با هم شیعیان و تتحدثون، با هم دیگه حدیث رد و بدل میکنید، حرف میزنید، و تقولون ما شئتم، اون اعتقادات خاصی که دارین که به مردم نمیتونید بگید و نمیتونید همه جا مطرح کنید با هم مطرح میکنید. فقلتو ای والله انا لنخلو و نتحدث و نقول ما شئنا، عرض کردم بله آقا به خدا سوگند، ما با هم خلوت میکنیم، با هم مینشینیم، حدیث میکنیم و هرچی که دوست داریم، اون اموری که اعتقاداتی که داریم با هم دیگه مذاکره میکنیم و به هم مطرح میکنیم. امام فرمود، امام باقر فرمود، اما والله آگاه باشید به خدا سوگند، انی لودت تو انی معکم فی بعض تلک المواطن، به خدا سوگند من دوست میدارم در بعضی از اون مواطن با شماها باشم. امام دوست دارن تو اون جلسه باشن. چقدر این جلسه عظیمه، خیلی عظیمه. امام میفهمه من دوست دارم باشم تو اون جلسه، چقدر محل نظر و عنایت خداونده، چقدر محل نزول فیوزات و برکات الهیه. امام میفرماد، حالا بنده عرض میکنم چرا نفرمود در همه اون مواطن، به ذهن من اینطور میاد که چون در بعضی از این مواطن خدمت شما عارضم که نقائصی هست، علیاذ بالله در اطرافش گناهانی هست، معاصی هست، معرفت حاضرین کم هست، توجه ندارن مجلس چقدر مهمه. اما اگه 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 50 نفر جمع شدن، همه فرض بفهمید با وضوع، با طهارت، آداب شرکت در جلسه علم رو رعایت کردن، به عالم دین احترام گذاشتن، به احادیثی که خوانده میشه احترام گذاشتن، قلم و کاغذ دارن برای یادداشت، برای حفظ، عزمشون بر عمل هست، همه با نیت اخلاص از خانه بیرون آمدن، اگه قوانین رعایت کردن، نیامدن بنشینن عمرشون رو به بطالت بگذرونن و اتلاف وقت کنن، با توجه آمدن، وضو گرفتن، نیت کردن که خدای دارم به مجلسی میرم که این مجلس محل عنایت توست، این مجلس محل نزول فیوزات توست، با این این مجلس حضرت دوست داره باشه. اما اگر نه، افراد بی وضو آمده، هر طور می نشینه، پاشو دراز میکنه، خمیازه میکشه، امروز شما فرض کنید یک سر سرشون تو گوشیه، هی این تلفن رو جواب بدیم، اون تلفن میره از جلسه بیرون، میاد میره میاد، آداب رو رعایت نمیکنه، یه استکان چای میخواد بخوره، سر صدا را میندازن، مثلا جلسه به هم میخوره اصلا. اون خب به منبری یا اگه مطلب ارزشمندی مخصوصا داره میگه، ارزش قائل نمیشن به عالم دین، ارزش قائل نمیشن، احترام نمیکنن. یا خدای نکرده بعضی دوستان اهل بیت تو جلسه میان مینشینن، اما با هم کدورت خاطر دارن، این کینه از اون داره، اون ناراحت از این هست و امثال اینطور. امور خب این اون مواطنی نیست که امام دوست داشته باشن در شرکت کنن. اما اجمالا مطلب این است که در این جلسات خصوصی دوستان اهل بیت که ذکر فضائل اهل بیت و علوم اهل بیت هست، اگه شرایطش رعایت بشه اهل بیت دوستان درش باشن. بعد فرمود آگاه باشید، اما والله دو مرتبه قسم جلال خوردن، آگاه باشید به خدا سوگند، انی لأحب ریحکم و ارواحکم، به خدا سوگند من دوست می‌دارم بوی شما را و روح های شما را، بوی شما را و روح های شما را، ریح، ریح حقیقی، نه این بوی، ببخشین بوی عرق بدن، نه بوی طبیعی که انسان از بیرون بهش چسبیده یا بوی اتکلون یا عطری که زده، نه ریح، ریح خودت، خودت به خاطر این که در اون جلسه شرکت کردی از تو بوی خوش بلند می شود و روح تو هم نورانی شده. حضرت فرمود ریح تو و روح تو شماها رو دوست دارم. و انکم علی دین الله، به خدا قسم شما بر دین خدا هستید و دین ملائکتی، بر دین ملائکه هستید، شما اصل سرمایه رو دارید. فاعینوا به ورع و اجتهاد، پس با ورع و تلاش یاری کنید، به ما یاری برسونید، به ما اهل بیت، که توضیحشو قبلا شاید دادیم یا باز در وقت مناسب دیگه بیان خواهیم کرد. حدیث ششم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود جمع نشده از سه نفر از مؤمنین تا بیشتر، یعنی تا برو تا 1,000,000 و 1,000,000,000 نفر، مجتمع ثلاثه من المؤمن فصاعدان، سه نفر، چهار نفر، ده نفر، صد نفر، هرچی، الا حذر من الملائکه مثلهم، الا اینکه از ملائکه مثل همون تعداد حاضر میشن. ده نفرین 10 تا ملک، سه نفرین 3 تا ملک، چهار نفرین 4 ملک حاضر میشه. این گروه مؤمنی که دور هم جمع شدن اگر دعا کنن به خیر، اون ملائکه آمین میگن. اگر این گروه مؤمنین پناه ببرن به خدا از شر، دعا کنن خدای ما رو از فلان مثلا ماجرا نجات بده، دعو الله لیصرفه عنهم، اون 3 تا ملک هم دعا میکنن که خدای این شر رو از اینها دور کن. اگر این 3 نفر، 4 نفر، 10 نفری که نشستن درخواست حاجتی کنن، این ملائکه شفاعت میکنن در پیشگاه خدا که خدای حاجت اینا رو بده، و اگر درخواست کنن از خدا، اینها قضا میکنن، انجام میدن. و جمع نشده از 3 نفر از جاهدین و دشمنان، الله اکبر، در فضای ظلمانی و تاریک و فضای طاغوت هم همین داستان بالعکسش هست. از اونجا هم اگه 3 نفر انسانهای دشمن نواصب جمع بشن، اونجا شیاطین میان از آفهم، نه به تعداد، الا حذرهم اشرت و از آفهم من الشیاطین، ده ها برابر از شیاطین میان. اگر تکلم کنن به کلمه ای، شیطان مثل همون کلام اونا اون شیاطین هم میگن، اگه اینا بخندن شیاطین هم میخندن، اگه الیاذ بالله بدی و سبی از اولیا کنن، اون شیاطین هم بدی و سب به اولیاء الله میکنن. لذا حضرت فرمود، اینجا همین ادامه حدیثو دارم میخونم، فمن ابتلی من المؤمنین بهم، اگر یک مؤمنی مبتلا شد به مجلسی از مجلس نواصب و در بین اونها گیر کرد، تا دید فاذا خازو فی ذلک، تا دید که اینها خوض کردن و ورود پیدا کردن در بی احترامی به اولیاء الله یا توهین به اولیاء الله، تمسخر، استهزا یا بد گفتن یا تضعیف کردن مکتب حق، یا اصلا شروع کردن به اینجور حرف ها زدن، این مؤمن فلیقم، بلند شه، ولا یکن شرک و شیطان ولا جلیسه، او مراقب باشه این مؤمن شریک شیاطین نشه، جلیس و همنشین شیاطین نشه. چرا که اگر غضب خدا بر این گروه نازل بشه، دیگه شامل این مؤمن هم می شود. البته شامل مؤمن میشه، نه اینکه این جهنمی بشه، ولی بالاخره شامل اینم میشه، یه آثار منفی برای اینم میاره. در روایت داریم که آتش وقتی میاد تر و خشک رو با هم میسوزونه، فهمید همه رو میگیره. این مجلس آماده نزول غضب خداست و نشین. حالا بنده میخوام همینجا بالعکسش کنم، در اون مجلس مؤمنین اگه بودی بشین، چه بسا رحمت خدا بیاد و شامل حال تو هم بشود. حضرت فرمود لا یقوم له شیئون، فان غضب الله عز وجل لا یقوم له شیء، غضب خدا نازل چه هیچ چی مانعش نمیشه، و لعنته لا یردها شیء، لعنت خدا را هیچ چیزی نمیتواند برگرداند، هیچ چیز. سپس امام علیه السلام فرمود حتی اگر نتوانستی بلند شی به خاطر تقیه و اینها، با قلبت انکار کن، و حتی اگر دیدی که با قلبت انکار کنی، میتونی به اندازه یک دوشیدن شیر، یعنی یه زمان خیلی کم شیر گوسفندی که انسان میخواد بدوشه، 5 دقیقه میتونی بری بیرون بیای، برو بیرون بیا، نشین اونجا، خیلی عظیمه، برای خود بنده الان که دارم میخونم خیلی عظیمه. حضرت میفهمند این مجلسی که محل غضب خداست این حالت رو داره، شما ننشین در اون مجلس، حتی اگه میتونی به تعبیر بنده به معنای امروزی که مرسوم هست عرض میکنم، شما به بهانه این که بری دست به آب بیای، بری وضو بگیری بیای، بری موبایلتو صحبت کنی بیای، آقا من یک لحظه تلفن ضروری دارم مثلا، برم جواب بدم بیام، فرض کنید بچه‌م منتظره، آقا من نیاز به تخلی دارم. حضرت میفهمند ولو حل بشاتن او فواق ناقتن، به اندازه دوشیدن شیر یک گوسفند، حتی اگر تو میتونی. توجه میکنید به این مقدار حتی، یا به همین اندازه‌ای که بین دوشیدن شیر شتر یک فاصله ای میدن دو مرتبه میدوشن، به همون مقدار 2 دقیقه هم میتونی بری بیرون، برو بیرون بیا. یعنی حضرت میفرماند که اگر دیدی هیچ مقدار دیگه نمیتونی به هیچ عنوان از این مجلس خلاص کنی خودتو و بیرون بری، اونجا خب در همون دیگه با قلبت انکار کن، اونجا دیگه تقیه کامله که اگه پاتو بذاری بیرون میفهمن و جانت و ناموست و مالت به خطر میفته، اونجا هیچی. اما اگر میبینی در حد یک دستشویی رفتن میتونی بری، برو بیا، به هر نحوی میتونی مشارکت نکن، به هر خیلی عظمت داره. آقا اینو بالعکسش کنید برای مجلس ذکر فضائل، آقا 5 دقیقه هم میتونی شرکت کنی، روزه امام حسین، مجلس اهل بیت، 10 دقیقه هم میتونی، 2 دقیقه هم میتونی، برو شرکت کن. یک و ثانیا تو مجلس هستی سعی نکن بری بیرون تو مجلس اهل بیت، هی میره بیرون هی میاد، هی میره بیرون هی میاد. آقا بنشین، اصلا شما از حدیث هم فرض کنیم چیزی نمیفهمی، آقا منبری خوبم صحبت نمیکنه. اگر مجلس مجلس ذکر فضائل اهل بیت، ملائکه هستن برای کل اهل جمع مجلس دعا میکنن. خب اینا قواعد قانون آداب مجالس اهل بیت که با این عظمت با این زیبایی اهل بیت برای ما بیان فرمودن. حدیث آخر باب هم که حدیث 7 هست از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، باز حدیث مهمی است. حضرت فرمود هیچ چیز برای ابلیس و سپاهیان ابلیس منجر به ضرب و جرح و قتل و انگار مثلا انسان پنجه در صورت کسی بندازه با ناخون صورتشو خراش بده، یا با چاقو برداره مثلا بدن کسی رو فرض کنید چاقو چاقو کنه، اینطور هیچ چیز اینطور بر شیطان اثر منفی نمیذاره. من زیارت الاخوان فی الله بعض هم لبعض، هیچ چیز برای شیطان اینقدر ضربش قوی نیست از زیارت کردن برادران فی الله، برادرانی که با محوریت خدا یعنی اهل بیت یعنی ولایت یعنی تشیع یعنی امام زمان با هم برادری دارن، اینا همدیگر زیارت کنن، به دیدن همدیگه برن، او بره این بیاد، این بره اون بیاد، با همدیگه رفت و آمد داشته باشه، این زیارت مؤمنین اینقدر برای شیطان گران تمام میشود. حضرت فرمود بعد حضرت فرمود همانا 2 تا مؤمن با یکدیگر ملاقات میکنند و خدا را یاد میکنند، سپس فضیلت ما اهل بیت را یاد میکنند، یعنی یک مجلس کامل تام و تمام صاحب همه شروط. 2 تا مؤمنین ملاقات میکنن هم رو، ان المؤمنین یلتقیان فیذکران الله، خود ذکر خدا میکنن، سپس ذکر میکنن یذکران فضلنا اهل البیت، فضیلت ما اهل بیت را ذکر میکنن. فرمود فلا یبقی، این ملکوت عالمو دارن خبر میدن به ما که ما متوجه نیستیم در جلسات ما چه اتفاقاتی میفته، حضرت دارن خبر میدن، فلا یبقا علی وجه ابلیس مزغت لحم مزغت لحم الا تخدده، هیچ تک گوشتی بر صورت ابلیس نمیماند الا اینکه میریزد، تخدده ناقص میشه، تیکه تیکه میشه، کامل چهرش به هم میریزه، اینقدر بهش فشار میاد. مشخصه که گوشت ابلیس که فرمودن یعنی اون، چون زیبایی صورت کلن به گوشتش هست، گوشت و پوستشه، ولی اون استخوانبندی زیبایی نداره، وحشتناک هم هست. اون زیبایی شیطان، اون جذابیت شیطان که نگاه های شیطان هست، صورت شیطان هست، اون به وسیله زیارت مؤمنین با یکدیگر که ذکر فضائل اهل بیت کنن زیبایی از بین میره، ولی صورت شیطان گوشت این شکلی ظاهری نداره، گوشت متناسب با صورت خودش داره، چون جن هست و از آتش هست. حضرت فرمود که این گوشت ها ناقص میشه، یعنی زیباییشو از دست میده، تا جایی عذاب میکشه توی این ذکر فضائل در این مجلسی که تشکیل شده، انقدر شیطان اذیت میشود حتی ان روحه لتستغیث من شدت ما یجد من الالم، انقدر این شیطان ناله میزند و زجه میزند از شدت فشار و عذاب و سختی که به روحش وارد میشه و دردی که بر او وارد میشود، فرمود فتحس و ملائکت و سما و خزان الجنان، صداش به ملائکه آسمان و خازنین بهشت میرسد و یلعنونهو، اونها هم شیطان لعنت میکنند تا جایی که باقی نمیماند هیچ ملک مقربی الا این که او را لعنت میکند. پس نتیجه این میشود که شیطان باقی میماند خاصاً حسیراً مدحورا، شیطان ترد شده و خسته و دور شده به این حالت. فاتحش خونده میشه دیگه، خلاصه پدرش در میاد، اینطور میشه شیطان. خب ببینید چی میفرماد خلاصش. دو تا مؤمن با هم ملاقات کردن، دو تا ملاقات درست کردن، دو تا مؤمن ملاقات فلاح کردن، ذکر فضائل اهل بیت کردند، تمام ملائکه مقرب شیطانو لعنت کردن. نتیجهش این شد دیگه، یعنی ملائکه مقرب و ملائکه آسمان و خزان جنان و بهشت به واسطه مجلس این دو مؤمن شیطانو لعنت میکنن و شیطان آزار میکشد و در عذاب میافتد. حالا این فقط چه بسا بشه گفت که فقط شیطان همین ابلیس معروف هم نیست، اون دوتا ملعون قاسب هم همینن، اون دوتا دشمنان اهل بیت هم از مجلس ذکر فضائل اهل بیت اونها هم عذاب اونها زیاد میشه و اونا عذاب میکشن، شیطان هم عذاب میکشه. خب این طور هست، این ملکوت حالا ما حضرت دارن خبر میدن. پس میخواستم عرض بکنم که دوتا مؤمن که با هم ملاقات میکنن و ذکر فضائل اهل بیت میکنن، اینقدر در تمام اطراف اکناف عالم اثر میذاره، آثارش تا بهش میره، آثارش تا ملائکه آسمان میرود، آثارش تا تمام ملائکه مقرب خدا میره، یعنی اونها همه منفعل و دارای عکس العمل میشن از این عمل این دوتا مؤمن. این دوتا مؤمن رو کره زمین دو نفر با هم ذکر فضائل اهل بیت میکنن، به نظر خودشون خیلی کار خاصی هم نکردن، خیلی مثلا کار بزرگی هم نکردن، ولی امام دارن میفهمن نخیر خیلی کار بزرگی کردید، اتفاقا چنین آثار عظیمی در ملکوت عالم، چه در بعد ظلمت که شیطان باشه و شیاطین و جنودش، و چه در بعد روحانی و نورانی باشه که طرف ملائکه و ملائکه مقرب و ملائکه آسمان و خزان جنان باشد، این کار شما اثر داره. انشالله خداوند تبارک و تعالی به حق محمد و آل محمد، به همه ما قدم ثابت در مسیر احیای امر اهل بیت و ذکر فضائل اهل بیت کرامت کنه. انشالله به بدیهای ما خداوند نگاه نکنه، به این ساعت پایانی و روزهای پایانی ماه رجب انشالله از سر تقصیرات ما بگذرد خداوند تبارک و تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.